بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم عهده‌دار شرایط عوضین بود. تا کنون چه گذشت این بود که عوضین باید دارای مالیت محلل اغرایی باشن، یک تلق باشن که قابل نقل و انتقال باشن، دو مقدور و تسلیم باشن، سه اون چی که فعلا محل بحث است امر چهارم است که سمن باید معلوم باشد و امر پنجم آن است که مسمن باید معلوم باشد. در شرایط سگانه گذشته بین سمن و مسمن فرقی نگذاشتن، به یک عنوان هر دو را مشمول دانستن، گفتن به این که عوضین باید مالیت محلله داشته باشد، تلق باشن و مقدور و تسلیم. اما درباره سمن، معلومیت سمن و معلومیت مسمن رو در دو شرط، در دو مسئله ترک کردند. مرحوم شهید و امثال شهید به عنوان شرط ذکر کردند، مرحوم شیخ به عنوان مسئله ذکر کرده، محقق در شرایع اینا را از هم تفکیک کرده، صاحب جواهر اینا را از هم تفکیک کرده، شرایع تو شرح العلوم اینا هم تفکیک شده، تو مکاسب هم تفکیک شده. سر تفکیک سمن و مسمن قسمت مهمش به نصوص برمیگرده، چون روایات این باب جداست، قصصی که مربوط به اینهاست جداست، لذا دو تا باب و دو تا عنوان برش مطرح کردن، وگرنه جامعه مشترکشون میتونه یکی باشه. اون این که آدم بدونه چی داره میخره و چی داره میفروشه. این نهی از غرر شامل هر دو طرف میشه. اگر سمن مجهول باشه این بی غرریست، مسمن مجهول باشه این بی غرریست. اونچه که در بحث دیروز گذشت این بود که سمن باید معلوم باشه و روایات مسئله هم تا حدودی ارائه شد. در این جهت فرقی نیست که در همه این شرایط یاد شده که بی معاتاتی باشه یا قولی، چون عقد خصوصیتی ندارد، اون معقود علیه ما باید این شرایط داشته باشن. عقد گاهی بالقول است میشه بی عقدی، گاهی بالفعل است میشه معاتات. اون چه که مرد در فصل سوم مطرح است مربوط به معقود علیه است، عوضین است، تعویض خواهی با لفظ است گاهی با فعل. پس بی چه معاتاتی باشه چه غیر معاتاتی در این جهت سهمی ندارد، فرقی ندارد. مطلب بعدی آن است که اقوال در مسئله بیش از دو نیست، گرچه اول تعبیر مرحوم شیخ این بود که معروف بین اصحاب اینه، بعد نفی خلاف بود، بعد ادعای اتفاق بود، بعد ادعای اجماع که بالاتر مرحل همین است. این مراحل چهارگانه را مرحوم شیخ و دیگران داشتن. اول گفتن معروف و مشهور است، بعد گفتن خلافی در کار نیست، بعد گفتن اتفاقی است، بعد گفتن اجماعی است که چی؟ سمن باید معلوم باشه، چون فعلا در باره معلوم سمن. این شرط هست. خب اگر این شرط نبود معامله باطل است، کما هو المعروف او مورد الاتفاق او مجمع علیه، یا بی صحیح هست و مع الخیار کما ذهب الیه اسکافی و بعضی از قدما. چون این بزرگوارها خیلی در مسئله فقهی صاحب نظر اونچنان نیستن، مخالفت اینها رو زیانبار تلقی نکردن، با اینکه اینا مخالف مسئله هستن معذره که ادعا اجماع میکنن، یا برانن که مثلا اینها معلوم النسبن یا خیلی سخنانشون مثلا سابقه تحقیقی نداره، یا نه به تعبیر مرحوم صاحب جواهر اگر اجماع بعد از قول این مخالف منعقد بشود باز حجت است. فرمایش صاحب جواهر تو همین بحث شرح شرایع این است که اجماع لاحق هم مثل اجماع سابق حجت است. اسکافی که از قدماست قبلا یه نظر مخالف داشت، بعد اجماع منعقد شد. اجماع در عصری منعقد شد که ابن جرید رخت بربسته بود یا ابن عقیل رخت بربسته بود یا فرون قدیم بود. از قدما رخت بربستن. اجماع لاحق مثل اجماع سابق حجت است. خب اون بزرگوارها یعنی این چند نفر که از قدما هستند و به عنوان مخالف خیلی کم هم هستند، اونا فرمایشونه که این معامله صحیح است، منتها خیاری است. پس قول سومی در مسئله نیست که کسی فتوا داده باشد این معامله صحیح است و لازم. اون چه که معروف است بطلان معامله است و اون چه غیر معروف است صحت معل خیار است، وگرنه صحت معل لزوم رو کسی فتوا نداد. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که علم به ثمن مرکوز لدل عقلا است. هم عقلا چیزی رو معامله میکنن که مرکوز باشه، معلوم باشه، و همین هم شارع امضا کرده، و از چیزی که مجهول باشه پرهیز میکنن، میگن این خطر داره. لکن معلومیت ثمن نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه. با چی معلوم باشه؟ میگن خب ایرشو رجوع میکنه به عرف. اگر این از سنخ مکیل بود معلومیتش به کیله، اگر موزون بود علمش به وزنه، معدود بود به عده، مثل پارچه و اینها متری و مساحتی بود، بالمساحه است معلومیت کل شیء بحسبه. این دیگه حقیقت شرعیه ندارد که سمن باید معلوم باشه. با چی معلوم باشه؟ هر کدام از اینها معیار خاص خودشونو دارن. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که در بین روایات چهارگانه که در بحث دیروز خونده شد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه به یک روایت بسنده کرد و مرحوم آقای خویی رو همون روایت اشکال کردن، به این که اولا در این روایت عنوان کراهت دارد، ثانیا بر فرض این که منظور از این کراهت حرمت باشد، روشن نیست که این حرمت حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی، و تلازمی هم بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی نیست. حد اکثر آن است که این روایات دلالت کنند بر این که معاملهی که سمندش مجهول است این معامله حرام است، اما فسادش از کجا؟ این نقدی بود که مرحوم خوی رضوان الله علیه داشتن که در بحث دیروز اشاره شد. در همون بحث دیروز اشاره شد به اینکه روایات روایت مسئله یکی نیست که مرحوم شیخ نقل کرده به عنوان کراهت دارد. چهار روایت است. در سه روایت اینا همونطور که ایشون اشاره کردن عنوان کراهت دارد. اولا کراهت روایی شبیه کراهت قرآنی است نه کراهت فقهی. کراهت قرآنی همونطور که ملاحظه فرمودید درباره حرمت ظاهرن، برای که دستور مبارک اسراء یا غیر اسراء وقتی خدای سبحان بسیار از محرمات اعتقادی و اخلاقی و عملی رو میشمارد، از شرک تا قتل نفس اینا رو میشمارد، بعد فرمود کل آلای کل زالک کان سیئ و این رب که مکروها، اینا پیش خدا مکروهه، شرک پیش خدا مکروه، آدم کشی پیش خدا مکروه. کراهت اصطلاح فقهی غیر از کراهت به اصطلاح قرآن کریم است، برای اینکه بعد از اینکه تقریبا در حدود 20 آیه این احکام محرم را ذکر میکند، در پایان که جنبندی میکند تو آمد کل آلای کان سیئه و این در ربک مکروه. خب پس ما نمیتونیم بگیم به این که چون کراهت دارد میشه کراهت فقهی. اما این که فرمودید معلوم نیست این حرمت حرمت تکلیفی باشد یا حرمت وضعی، خب اگر به بعضی از روایات دیگر این باب مراجعه میشد روشن بود که در اون روایت حضرت فرمود داره فاسد و دیگه تصریح در حکم وضعی. دیگه در جلد وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیهم السلام جلد 18 صفحه 80 و 81 این چهار تا روایت است. در روایت اولا که در بحث دیروز خونده شد که این روایت مرحوم شیخ نقل میکنن، این است که یکره ان یشتری از ثوبه به دینار غیر درهمن لانه لا یدری کم دینارو من الدرهم. این روایت اول بود که در مقاصدم هست، یعنی اگر کسی بگوید من این پارچه رو خریدم یک دینار الا یه درهم، این غیر استثناست و منزله الاست که در بعضی از نصوص دارد الا، در این روایت دارد غیر. اگر بگوید من این پارچه رو خریدم یا این پارچه رو فروختم به دینار غیر درهم، یعنی الا درهم، این اگه کسی ندونه نسبت دینار و درهم چقدر است، ثمن مجهوله برای او. مثل این که بگه من این پارچه را فروختم به یک دلار الا 5 سنت، اگر اون ندونه نسبت سنت با دلار چقدر، خب ما ثمن مجهوله دیگه. حضرت فرمود بگه چون این نمیدونه نسبت دینار به درهم چقدره، آیا یک دهم اوست یا کمتر یا بیشتر، ثمن مجهول. در روایت دوم این باب این هست که دارد ان علی علیه السلام بعد اون که سند ذکر کرده که در روایت در بحث دیروز خونده شد، فی رجل یشتری سلعته به دینار، سلعه یعنی کالای متای رو میخره به دینار، یشتری سلعته به دینار غیر درهمن، یعنی الا درهمن. مثل این که بگه من این رو میخرم به یک دلار الا یک سنت، خب این نمیدونه نسبت سنت با دلار چقدره، میگه ثمن مجهوله. اینجا هم فرمود، حضرت فرمود که این درست نیست. چرا؟ فی رجل یشتری سلعته به دینار غیر درهمن الا اجل قال فاسد، دیگه سخن از کراهت مستلح باشه یا کراهت جنج تری در فاسد دیگه. این نه سخن از ابهام در کراهت است، یک، نه مجالی برای قول به صحت مع الخیار میدهد، دو، چون خیار از احکام معامله صحیح است، معامله فاسد که خیار ندارد، که معامله فاسد خیار نشانه صحت و معامله است، خیار دارد که میتواند اون معامله را به هم بزنه یا امضا کنه، ولی وقتی معامله خودش به هم خورده است دیگه خیار معنی ندارد. که اگر در یه جای گفتن فروش بایه یا خریدار خیار دارد، معلوم شد معامله را صحیح میدونه. اینجا حضرت فرمود فاسدون، چرا؟ فلعل دینار یسیر به درهمین، این دقیق تر از اون روایت دوم و همچنین روایت سوم و چهارم است. حالا این توضیح میخواد که توضیحش عرض بکنیم. در روایت سوم دارد که کره ان یشتری الرجل به دینار الا درهم و الا درهمین نسیعتن نسیه، ولیکن یجعل ذلک به دینار، این دهنش باز کنه صریح بگه من یک دینار مگر سولس مگر روب، که این بفهمه که چهار درسته. حالا شما میدونید دینار یک دهم درهم یک دهم دیناره، بعضی بیشتره بعضی کمتره، نظیر من که بعضی 3 کیلوست بعضی بیشتره بعضی کمتره، شما باید شفاف بگی. حضرت فرمود به اینکه شما بگو مگر یک چهارم مگر یک سوم مگر یک دوم، میخوای چیزی رو استثنا بکنی اون کسر مشاع روشن رو استثنا بکن. چرا میگی الا یک درهم؟ که اون ندونه نسبت درهم با دینار چقدره. بگو کره ان یشتری الرجل به دینار الا درهمن و الا درهمین، این درست نیست نصیحتن، ولیکن یجعل ذلک به دینار الا ثلثن و الا ربعن و الا سدسن او شیئن یکون جزء من الدینار، روشن بکو، بگو 5%، 10% او، نصف او، ربع او، چیزی که بفهمه. روایت چهارم هم این است که کره ان یشتری از صوبه به دینار غیر درهم لانه لا یدری کمه دینار و میاد درهم. این روایت چهارم همون وزان روایت اول است و روایت دوم یه تفاوتی دارد، سوم تفاوتی دارد. محور بحث ما که برام شیخ تعرض نکرده، برام خودم بهش اینجا اشاره نفرمودن، شاید جای دیگه اشاره کردن، همین روایت دومه. در روایت دوم به صورت شفاف داره این معامله فاسده. چرا؟ لکن از بحث فعلی ما بیرونه. ما بحثمون در خصوص نسیه نیست. این آیون که میگن یکی از شرایط صحت معامله این است که ثمن باید معلوم باشه، میگن اگر ثمن مجهول باشه معامله باطل است. چه نقد چه نسیه؟ چنانچه اما این روایت داره اگه نسیه باشه باطله، نقد نداره. چرا؟ یه تعلیقه شیخدان استاد مرحوم علامه شهرانی در تعلیقات پربرکت ایشون بر وافی مرحوم فیض، چون این روایات رو که مرحوم فیض نقد میکنه در وافی گاهی بیانون داره، در اینجا مرحوم فیض بیانی ندارد، ولی شیخ استاد مرحوم علامه شهرانی در اون تعلیقه عمیق علمیشون بر وافی اینجا این تعلیقه رو دارن. می فرمان به این که نسبت دینار و درهم رو قرارداد اوغلا و قیمت سوقی غالبا معلوم بود. خیلی کم اتفاق می افته که یک فروشنده یا یک خریدار ندونه درهم یک دهم دینار است. اما آینده رو کی خبر داره؟ روایت می‌فهمد که شما اگر بخوای نسیه بخری شاید وضع تفاوت نسبت دینار و درهم عوض بشه. فلعل دینار یسیر به درهمین، این مربوط نسیه است. این تعلیل حضرت شما. همه ما میدونیم که رابطه تومن ایران با دینار عراق خیلی فرق داشت، او چند برابر بود. طولی نکشید که او کاغذ سیاه شد، این رو به صورت زیراکس و فتوکپی میکردن، اسکناس ها رو منتشر میکردن. خب اگه کسی معامله کند بگد که من یک دهم دینار عراق میخرم، خب با یه حادثه چرت و گلوله اوضاع عوض شد. مگر نسبت تومن و دینار عراق یکسان بود؟ یا الان مگر یکسانه نسبت پول ایران با دلار یا پول ایران با ارزهای دیگه؟ شما نسیه میخوای بخری مشخص بکن، نگو مگر 5 تومن. اگر خواستی با دلار معامله کنی نگو 5 تومن، بگو 1/10، 1/20، مشخصه. فرمایش شیخ استاد اینه که چون نسبت دینار و درهم برابر قیمت سوقی معروف است نوعاً، اگر چیزی معلوم نوعی باشه این رو نمیگن خطره، این رو نمیگن. حالا این شخص نمیدونه ارزش این چقدره، اگر چون غالبا میدونن که دلار چقدر میارزه یا فلون دینار چقدر میارزه. حالا اگه کسی یه فرش رو خریده به مثلا چند دلار، خیلی روشن نیست، نمیگن این خطریه، برای اینکه همه میدونن. خب این سوال میکنه، اینو نمیگن خطر داره، قرار داره، گرچه او باید بفهمه. اما اگر چیزی مربوط به آینده است، آینده هیچ که نمیدونه. لذا در این روایتی که دارد فاسدون مربوط به نسیه است، چون نسبت دینار و درهم نه و فعلا روشن است نه قیمت سوقی شیش ثابتیه، لذا حضرت تعلیل فرمود که فلعل دینار یسیرو به درهمین. گاهی مون که دینار بنده یه درهم میارزه، همین چون که ما دیدیم در جریان عراق که کمتر از درهم شد. خب پس اونجا که دارد فاسدون مربوط به نسیه است، اونجا که داره مکروهون نقده. فرمایش ایشون اینه که، یعنی شیخ استاد مرحوم علامه شهرانی اینه که مقتضای جمع فقهی هم اینه که ما مطلق رو هم را مقید بکنیم. اونجایی که دارد ممنوع است بالقول المطلق، این رو حل میکنیم بر اونجایی که نسیه است. وگرنه معاملات نقدی اگر قیمت سوقی چیز روشنیه، اینه که نمیگه قرار که، نمیگه خطر که. حالا شما نمیدونی از کسی که کنار دست شما سوال میکنی که این چندمه، دلار چقدره؟ نه، اگرچه اون چه درهم مسکوک کسی دیگه است، دینار مسکوک کسی دیگه. مثل اون مثالی که ما زدیم، پول ایران و پول عراق، یا پول فلون کشور با دلار فلون کشور، این یه حادثه جنگی پیش آمد، این شده کاغذ سیاه، اون قیمت خودشی داره. این که حضرت فرمود فلعل دینار یسیر و به درهمن، برای آن است که گاهی ممکن ارزش بیفته. گذشته از تفاوتی که در نسبت ها هست، بعضی ها در بعضی از جاها دینار 10 درهم است، بعضی ها بیشتر، بعضی ها کمتر، در اثر یه سلسله حوادث غیر مترقبه ممکنه نسبت به هم بخوره. این تعلیل مسئله است. پس بنابراین در این 4 روایت 2 علت ذکر شده. یکی جهل است که فهمود لا یدری کمه دینارو مند درهم، اونشون نمیدونه. حالا اگرشون چه قیمت سوقیه و راش که همه میدونن، و این شخصم با یه سوال جزئی میفهمه که دینارو درهم چقدره، این نمیگه معامله خطری. که اگر فروشنده گفت من این کالا رو فروختم به 1 دینار الا درهمم، همه میدونن ولی این روستایی تازه به شهر رسیده این نمیدونه، این نمیگن این معامله باطله. که این برای اینکه از کنارش دست کرایه سوال بکنه آقا نسبتش چقدره میفهم. اینجا رو نمیگن اقدام غیرقراری. اما نسبت به تعلیل دوم، نسبت به آینده است. نسبت به آینده رو که میدونه، نه نسبت مجهوله. اگر اون وقتی حادثه پیش آمد، اون کالا هم ارزون میشه، اون دینار هم ارزون میشه، اون درهم ارزون میشه، اما هر چیز به اندازه خودش پایین بیاد، اما نسبت ها فرق میکنه. بسیار خوب، او که پول رو با گندم نشته کرده، این پول رو با پول استثناء کرده، درهم رو با دینار استثناء کرده. فرض کنیم دینار آمده پایین، مثلا دلار انشالله آمده پایین و فلان ریال رفته بالا، خب این نسبت فرق کرده دیگه. حضرت فرمود فلعل دینار یسیر و به درهمین، پس معیار مجهول بودنه. نه، در خود دینار و درهم که آیا دینار 1/10 اوست یا کمتر یا بیشتر، 1 تفاوت. گاهی هم یکی از اینها از قیمت میفته، چون قبلا دینار و درهم اوراق بهادار نبود، 1 سکه پولهای مسکوک بعد زمان امام باقر سلام الله علیه رواج پیدا کرده، قبلا شمش بود. یه حادثه پیش آمد دیگه، اون خریدار نداره فعلا، این خریدار داره. هر دو کالا بودن، یعنی یه کسی میخواست بره نون بگیره، یه تیکه شمش طلا همراهش بود، میرفت به نونوایی میداد نون میخرید. بعدها به برکت امام باقر سلام الله در اسلام، قبل از اسلام که حساب سکه محفوظ بود، سکه زدن، بعد از سکه و ضرب سکه تبدیل شد به این اوراق بهادار. اینا که سرمایدار بودن، تو انباریشون مثل این هیزومایی که تو روستاها هست پر از این شمش طلا بود. امرآس که مرد، این که یعقوبی در تاریخش نقل میکنه ورثه امرآس طلاها را با تبر تقسیم کردن، همین بود. یه روستایی متمکن وقتی میمیره انبارش پر از این هیزم چوبای درخت نیست. اون روز که نصف ضرب سکه های مضروب بود، نه اوراق بهادار، همین شمش بود، یه مثقال طلا، 2 مثقال طلا، هر کی میرفت نون بخره، گوشت بخره، یه تکه طلا، یه تکه نقره همراهش بود، میرفت. اگر یه چیزی حادثه پیش آمد که اون دیگه حالا یا در دسترس نیست یا از واسطه افتاد یا ارزش افتاده یا کسی رو نمیخره، پس نسبت فرق میکنه. غرض این است که روایات یه معیار اساسی داره که اون معیار اساسی را گاهی به صورت لنه لا یدری کم دینار من الدرهم ذکر میکنه و گاهی به صورت لعل دینار یسیر به درهم ذکر میکنه. ولی یه فرقی بین این نصوص است، اونجا که داره کراهت مطلق است، اونجا که داره فاسد مقید است، او مطلق بر مقید هم میشه، یعنی در بقع فساد. و اگر در خصوص نسیه کراهت داریم به قرینه این روایت دوم که تعبیر فساد کرده، این دیگه شفاف دیگه، چون کراهت ممکن است که به معنی حرمت باشه، معنی کراهت فقهی باشه یک، و اگر حرمت باشه ممکن است برای حرمت وضعی باشه، حرمت تکلیف باشه دو. این دوتا سوال را عنوان کراهت به همراه داره، ولی فساد روشن است که ناظر حکم وضعی است و ابهامی هم درش نیست، این مبین اونه. پس فساد دارد در خصوص نسیه، در نقد فساد ندارد، و اگر بتونه با کراهت محلوب باشه، مگر اینکه اصلا وضع بازار مخلوط باشه که ندارن رابطه بین این دینار و درهم چقدره. خب بله، جهل به نسبت هم اشاره شد، میگه جهل که دیگه حقیقت شرعی ندارد. اگر همه میدونن الان، اگر یه روستایی آمده یه کفشی رو خریده، اون آقا گفته این کفش یک دلار، نمیگن چون روستایی هستید این معامله باطله، که میگن همه میدونن دلار قیمتش چقدره. خب شما هم بپرس. اگر بله جهل نوعی است، نه جهل شخصی، کما سیعتی من الشیخ و امثال هی رضوان لالیه، مرحوم شیخ تصریح میکنه قرار نوعی است یا شخصی، جهل نوعی است یا شخصی، این فرم میاد. اگر قیمت سوقیه برای همه روشنه، این شخص هم گفته من این پارچه رو چون از خارج آوردم خودم فرونقدر خریدم الان میفروشم یک دلار، این رو نمیگه معامل قراریه، که چون همه میدونن مگر این آقا که تازه از روستا آمده به شهر، این نمیگن قراریه. خب این سوال میکنه، اما نسبت به آینده بعد روشنی نداره. نه، اگر در شرایط کنونی عرض یک کشوری که در این کشور سابقه نداره، اکثری نمیدونن که قیمتش چقدره، بری میشه قرار لایدری. اونجا که قیمت سوقیه روشن نیست، مگر بعضی از خواص از صراف ها بدونن، بله اونجا قراریه دیگه، لایدری درسته. خب پس حمل مطلق بر مقید این خصیصه را به همراه داره. در خصوص بطلان، سید الاستاد امام رضوان الله علیه در تلیعه امر به چند چیز استدلال کردن، حالا اجماع و اینها رو که بعضی استدلال کردن که مورد قبولشون نیست. یکی همین حدیث نفی قراره که مرحوم شیخ هم بهش اشاره کردن، یکی مرسله مرحوم شیخ طوسی در خلاف، که مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف خلاف گفت که ائمه ما از ائمه ما علیهم السلام رسیده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کرده است ان بیع صبرت به صبره. این کشاورزا خب این گندماشون رو به صورت تلی در میارن، این کومه گندم رو، این صبره از گندم رو به اون صبره از گندم میفروشن یا به صبره جو میفروشن. ائمه طبق حدیث مرسل مرحوم شیخ طوسی در خلاف از ائمه علیه السلام نقل کرد که اونها فرمودن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نهی کرده ان بیع صبرت به صبره، در صورتی که ندونن این وزنش چقدره اونم وزنش چقدره، که اینجا هم سمن مجهول است هم مسمن مجهوله، پس در صورت جهل به سمن معامله مشکل دار. این مرسله. یه مرسله دیگری است که از دعاب الاسلام نقل شده که سیدن استاد امام رضوان الله علیه نقل میکنه، ان ابی جعفر علیه السلام که سئل ان رجلین باء کل واحد منهما حصته من دار به حصته لصاحبه من دار اخرى، این شخص در این خونه یه سهمی داره، اون شخص در خونه دیگر یه سهم دیگر سهم خاص خودش داره، این شخص سهم خود را از این خانه فروخت به اون شخص به سهمی که از خانه دیگر دارد، اینجا حضرت فبود به این که جائزون اذا علما جمیعا ما با آها وشتراها فإن لم يعلمها او لم يعلم احدهما فالبيع باطل، در صورتی که این فروشند طرفان بدونن که سهم این فروشنده یک دونک از این خانه است، سهم خریدار هم یک دونک از اون خانه است یا دو دونک از اون خانه است، اونا رو با هم ارزیابی کردن دارن میفروشن. فرمود اگه هر دو به سمن و مسمن عالمن امام رسیه، اما اگه هر دو جاهلن یا احد و هما جاهل باشد معامله باطل است. خب این یکی از شرایط صحت معامله را علم به سمن میدونه، لیکن این هم مرسله دعایم اسلام است، اون هم مرسله مرحوم شیخ امپوید، مضمونش مطابق فتوای اصحاب است، لیکن کسانی که ضعف سند را با عمل اصحاب منجبر می دانن این امور را هم معتبر می شمارن. یک، فتوای اصحاب باید کاملا مطابق با این روایت باشه و هیچ دلیل دیگری هم در مسئله نباشد، چون اگه دلیل دیگر باشه شاید اصحاب به استناد اون دلیل چکرده باشن و ما احراز بکنیم جزمن یا اطمینانن که سند عملی اصحاب همین روایت است، صرف تطابق فتوای اصحاب با روایت ضعیف مایه جبران ضعف اونیست، شاید اونا دلیل دیگر داشته باشن، باید تطابق فتوا باشه اولا، احراز استناد بشه ثانیا، که اصحاب به همین استناد کردن تا باعث جبران این بشه. و خب در این باب روایات دیگه هم هست، مطالب دیگه هم هست که باید بونه اشاره بشه. خب پس اینها این چهار روایتی که در جلد 18 وسائل بازگو شده، این مطالبش همین هایی بود که اشاره شد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمان به این که درست است نهی از غرر و ادله دیگر و باعث اتفاق اصحاب شد و به استثناء بعضی از قدما کسی فتوا به صحت نداد، غالبا فتوا بطلان دادن، لکن بعضی از نصوص همین مسئله را تصحیح کرده است، یعنی کسی چیزی را خریده سمن پیش مجهول بود و حضرت امضا کرده، شما با این روایت چه کار میکنید؟ این صحیح هم هست. اون روایت در جلد 17 وسائل صفحه 364 باب 18 از ابواب عقد البیع و شروطهی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به سند صحیح ایرو نقل میکنند. روایت اول، مرحوم صدوق رضوان الله علیه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن رفاعت نخاس، نخاس اینایی که برده فروش بودن، اینایی که بنگاه برده فروشی داشتن، این رو گفتن نخاس، عبید و اما می خریدند و می فروختند. این رفاع آمده خدمت امام صادق سلام الله علیه مسئلش سوال کرده، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ساوم تو رجلن به جاریت، مساومه کردم، گفتگو کردم، سوم یعنی گفتگو در بی، مساومه کردم، گفتگو کردم برای خرید و فروش که کنیز رو من بفروشد. ساوم تو رجلن به جاریت فبانی ها به حکمی. او گفت خیلی خوب، من این کنیز رو شما فروختم، هرچی شما گفتی. این تعبیرات گاهی هست، میگن هرچی شما گفتی یا هرچی فرون شخص گفت، من این رو به شما فروختم هرچی که فرون کس گفت، یا این رو به شما فروختم هرچی که شما خودتون گفتید. این تعارفات بود همیشه. فقبضتها منه علی ذلک، منم قبول کردم، گفتم شما که فروختی به نظر کارشناسی من، هرچه من نظر دادم به عنوان سمن راضی هستی، من قبول کردم، من شدم مشتری، او شده خریدار فروشنده، این جاریه شده مسمن، اون سمن رو من با تعیین بکنم. ثم بعثت الیه به الف درهمین، من 1000 درهم برش فرستادم، گفتم اون همون کارشناسی است که من کردم و شما گفتید که هرچی شما بگید من همین مقدار میگم. فقلت هذه 1000 درهمین حکمی، این شما گفتید حکم من، دیگه حکم من همینه، نظر کارشناسی من همینه. فهذه 1000 درهمین حکمی، این تموم شد. علیک ان تقبلها، تو هم باید قبول بکنی، برای اینکه تو فروختی به اون چه که من برابر نظر کارشناسی میگم، من هم همین رو میگم، همین 1000 درهم. هذه 1000 درهمین حکمی، این جمله تموم شد. علیک ان تقبلها، این 1000 درهم رو باید بپذیری. فابا ان یقبلها منی، و حاضر نشد از من قبول بکنه. و میگه بیشتر میارزه. به حضرت عرض میکند این همین رفاعی نخاس، به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که من قبل از این، چون حالا این کنیزه جاری رو خرید دیگه، شده ملک یمین، شده ملک یمین، با او نکاح کرده، گفته وقد کنت مسستها قبلا ابعث الیه بالثمن، چون ملک یمین بود نکاح با او واقع شد، قبل از اینکه این 1000 درهم رو بدم این نکاح واقع شد، الان چیکار باید کنم؟ این خودش فروخته، گفته به نظر کارشناسی شما من فروختم، منم نظر کارشناسی من 1000 درهمه، قبل از اینکه 1000 درهم رو بدم نکاح واقع شده، بعد که 1000 درهم دادم او میگه نه قیمت اینقدر نیست. فقال علیه السلام ارا رأی من اینه، فتوای من اینه، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، ان تقوم الجاریتو قیمتن عادلتن، کارشناسان معتدل که نه افراطی هن نه تفریطی، نه گرم میگن نه ارزان، قیمت عادل میگن قیمت بشه. فإن کانت قیمتها اکثر مما بعثت الی، اگه قیمت کارشناسی کارشناسان معتدل بیش از اون مقداری بود که شما گفتید، کان علیک ان ترد علیه ما نقص من القیمه، شما باید اون مقدار زائد رو بپردازی. و این کان ثمنها اقل مما بعثت الیه، اگر نظر کارشناسان کمتر از اون مقدار بود، اون چرا که شما دادی نباید پس بگیری. فوالله، چرا؟ چون شما طرفین رضا دادید، راضی شدید به اون کارشناسی خودتون. خب این از نظر قیمت. رفاعی نخاس عرض میکند که قلتو جئلتو فداک این وجد تو بها ایبن بعد ما مسستوها. من وقتی خریدم متوجه عیبش نشدم، قبل از نکاح متوجه عیبش نشدم، بعد از نکاح متوجه عیبش شدم. این وجد تو بها ایبن بعد ما مسستوها، این چهار بکنم وقتی من عیب باشه، من خیار عیب دارم دیگه، میتونم پس بدم. قال علیه السلام لیس لک ان تردها. درست است که در خیار عیب شخص مخیر است بین قبول، یک، نکول و رد، دو، قبول بلا عرش یا قبول مال عرش. ولی شما باید قبول بکنی مال عرش، حق رد نداری. قال لیس لک ان تردها. خب بلکه چیار بکنم؟ اگر خیار باشه و آدم مخیر بین قبول و رد نباشه و نتونه رد کنه بلکه قبول کنه، حتما باید عرش تأمین بکنه دیگه. فهمد ولکه ان تأخذ قیمت ما بین صحت و العیبه منهو، عرش بگیری. یعنی این رو صحیحاً قیمت بکنن چقدره، معیباً قیمت بکنن چقدره، نسبت قیمت صحیح و معیب رو بسنجن، سه، این نسبت را از اون ثمن کم بکنن، وگرنه گاه قیمت مستوعب اون کل ثمن میشه. تو عرش ملاحظه فرمودید چندین کار، صحیح رو قیمت بکنن، معیب رو قیمت بکنن، نسبت صحیح و معیب رو میسنجن، این نسبت را که یک دوم یا یک سوم یا یک چهارم است، این نسبت را از ثمن کم میکنن، نه این تفاوت را. اگر در اثر قیمت سوقی قیمت خیلی بالا رفته، این صحیح شده 100 تومن، معیب شده 60 تومن، تفاوت صحیح و معیب 40 تومنه، اون وقتی که این کالا را خریدن حقوقت هم 40 تومن خریدن. خب اگر این بخواد 40 تومن رو برگردونه، کل ثمن رو برمیگردونه. که در عرشگیری تفاوت بین صحیح و معیب رو نمیگیرن، تفاوت صحیح و معیب رو به عنوان کسر ریاضی میسنجن اولا، و این کسر را که میگوین 60 نسبت به 100 16 است، اون 14 رو از اون میگیرن، 14 ثمن رو هرچه است. اگر 10 تومن بود 4 تومنش برمیگردونن. فرمود تو باید نسبت بین صحیح و معیب رو بگیری. خب این سندش صحیحه و خیلی هم معتبر هست. آیا این معارض روایت حماد و امثال زالش است که میگوید شرط صحت معامله بیع علم است یا نه؟ برای اینکه جاهل بود دیگه شخص، و هرچی شما بگید یا هرچی فلان کس بگه، این معامله باطله دیگه. این دو تا کار بود بشه، یکی مشکل داخلی خود این صحیح حل بشه که آیا این معامله صحیح است یا نه. به تعبیر مرحوم شیخ، این خودش یک گیر داخلی داره که معلوم نیست که معامله صحیح است یا معامله فاسد. اگر معامله صحیح است، بعض از احکامش گفتن با صحت سازگار نیست. اگر معامله باطل است، بعض احکام دیگری که در این صحیح است با فساد سازگار نیست. یعنی در این صحیحه احکامی ذکر شده که بعضی از احکام با صحت معامله سازگار نیست، بعضی از احکام با فساد معامله سازگار نیست. پس بالاخره معلوم نیست معامله صحیح یا فاسد. باید این مشکل داخلی حل بشه. بعد از اینکه مشکل داخلی این صحیح حل شد، اون وقت تعارض این با روایت حماد حل بشه. الحمدلله رب العالمین.